شناسی هم افزایش سن در میان دختران آنان را با چالش های روحی و روانی مثل افسردگی و انزوا و در بعضی حالات با پرخاشگری و خودخواهی روبرو می سازد. مریم صمیمی یک تن از روانشناسان افغان گفت تجرد به هر دلیلی که باشد آثار و آسیب های روحی و روانی را با خود دارد، بخصوص در میان دخترانی که چی از لحاظ ذاتی و فطری و چی از نظر اجتماعی موقعیت آسیب زاتری دارند. خانم صمیمی افزود
یک احساس عجیب و غریب نسبت به خود پیدا میکنه، به خاطر که فرد وقتی که ازدواج نمیکنه اعتماد به نفس پایین تجربه میکنه و وقتی که به خود نگاه میکنه خود از دوستان و کسایی که همردیف سینی زی بودن خود عقب میبینه و این خود ازی باعث ایجاد احساس عجیبی در فرد میشه که خود غیر معمول بدانه، چرا که ازدواج کردن در زندگی ما در فرهنگ ما یک چیز معمول طبیعی است و فردی که ازدواج نمیکنه این به شکل غیر طبیعی و غیر نرمال به نظر میرسه و همه قسم افسردگی، البته افسردگی علت ازدواج نکردن یکی از مشکلاتی هست که امروز دامنگیر زیادی از دختر خانمای شده که اونا سنشان بالا رفته و همی قسم و فردی که سنش بالا میره و ازدواج نمیکنه و بعد از یک مدت زمان ازدواج میکنه این فرد قدرت سازگاری ازی کمتر میشه و همی قسم انتخابم برایش مشکل میشه و خود ازی میتونه در زندگی مشترکی این فرد مشکلات زیادی را به وجود بیاره.
به گفته این روانشناسان بدون شک ازدواج مهم است، اما همه زندگی نیست و این شمار دختران اجازه ندهند که به خاطر این مسئله نگرانی تمام زندگیشان را مختل کند. آنان باید مراقب سلامت روح و جسم خود باشند. در مصاحبه ای که با عبدالله یک تن از آگاهان امور اجتماعی در مورد رای حل های دیگر این معضلات دختران انجام دادم تا حد زیادی واضح می گردد. آقای عبدالله در شروع صحبتهایش از بعضی ممانعت‌های ازدواج دختران که صدرهایشان شده است یاد کرده می گوید
یکی از اون دلایل مصارف بیش از حد در مراسم عروسی است. شما ببینین وقتی که یک پسر می خواهی عروسی بکنه نیاز است که پول عروسی خود را تا حد 5 لگ افغانی در لگ افغانی یا کم بیشتر از این آماده بسازه. زمانی که یک پسر نمیتونه امی پول را آماده بسازه و فامیل تقاضای بیشتر می داشته باشه، فامیل می خواهد که محفل عروسی یک محفل مفشن باشه، در اوتال بهتر باشه، نان بهتر داشته باشه، پس به اساس جوانها یا پسرها آماده نمی باشن حد مصارف را در جامعه پوره بکنن. در جامعه که ما زندگی میکنیم افغانستان کار نیست، اقتصاد سطح پایین خود را مردم دارن، یعنی سطح اقتصاد مردم بسیار به سطح پایین رسیده، پس از این لحاظ یک از دلایل بوده میتونه که مصارف بیش از حد و باعث از این میشه که جوان ها اقدام نکنن یا به خاطر ازدواج. پس این جز یک دلیل. دلیل دومش بحث تویانه و شیربه هاست. با تاسف جامعه سنتی افغانستان ما چیز برنامه تویانه یا شیربه ها داریم که اصلا اگر ما از لحاظ دینی هم صحبت بکنیم یا لحاظ حقوقیش هم صحبت بکنیم یک پدر و مادر به هیچ وجه حق ندارن که تویانه و شیربه ها بگذارن و بگن که شما مقدار پول را به عنوان تویانه و شیربه ها برای ما بتیم تا ما بتانیم دختر ما را بر شما بتیم. از لحاظ دینی هیچ گونه جایز نیست و از لحاظ حقوقی هیچ گونه جایگاه در لحاظ حقوقی هم ندارم. یگانه چیزی که در بحث ازدواج مهم است بحث مهر است. بعض دوستان مهر با تویانه فکر کنم یک جا فکر میکنم. در جامعه ما مهر یک چیزی پیش افتاده میگیریم و تویانه و شیربه ها را یک ارزش بیشتر برش قائل میشن. یکی از دلایل عمده دیگر میتونه که دختر خانم ازدواج کرده نمیتونن بحث همین تویانه و شیربه ها است. بحث سوم بحث عدم آگاهی فامیل ها است. چون افغانستان یک کشور سنتی است و مردم با مو دیدگاه کهنه که از گذشته دارن. ما میگیم که ما اسلام هستیم، ما از اسلام پیروی میکنیم، ولیکن از قوانین و اساس اسلام خبر نداریم. اسلام به هیچ وجه بر ما اجازه نمیدن مصارف بیش از حد از لازم تویانه و شیربه ها وجود نداره. اینو فکر میکنن که وقت دختر خود به کس میدن باید پول بیشتر به دست بیارن، اما اساس ازدواج همچی یک چیز نیست. اراده و رضایت داشته باشن و فامیل ها طرف هم رضایت داشته باشن. و بحث چهارمی یا چه اشاره بکنیم، نادیده گرفتن خاص دختر خانم ها است. شما ببینین ما در جامعه سنتی افغانستان که زندگی میکنیم، پدرها یا برادرها که در یک فامیل هستند، هیچ وقت خاص دختر را مد نظر نمیگیرند، در حالی که خلاف شریعت، خلاف قوانین است، خلاف قوانین حقوقی است. یک دختر حق دارند. شریعت میگن دختر و پسر در حضور محرم شرعی با هم بشینند، ببینند، صحبت بکنند، رضایت جانبین باشه و اینا برن به طرف نامزاد شدن، بس به طرف ازدواج. شما ببینید ماده 64 قانون مدنی افغانستان میگه که نامزدی وعده ای است به ازدواج. حالا فامیل ها خاص دختر نمد نظر نمیگیرن و هر آنچه که دلشان خواست میخواین که برای هر اون کسی که خواستن بتن دخترشان. دلیل عمده می بوده میترین دختر نمیخواد با پسر ازدواج بکنه، یکی دو نفر، سه نفر، چهار نفر می وقتی که فامیل نمیخواد دختر به اون بتن دختر میخواد، پس هم نشد. آهسته آهسته سن بلند میره و ببینین که باعث مشکلات بعدی در فامیل و در جامعه بوده میتونه.
شما هم می دونین که سطح آگاهی مردم پایین است و اکثر مردم افغانستان نه از حقوق خود آگاهی دارن و نه از حقوق دیگران و بخصوص از حقوق زنان. این دخترانی که سنشان بالاتر رفته و ازدواج نکردن در خانواده ها و در اجتماع با کدام مشکلات مواجه هستند و مردم با کدام دید به طرف از اینا می بینن؟
زمانی که سطح آگاهی مردم پایین است و دخترها از حقوق خود خبر ندارن و نمیتونن از حقوق خبر باشن، در جامعه با کدام مشکلات و در فامیل مواجه میشن؟ اولین چیزی که ما میتونیم بگوییم از لحاظ مشکلات فامیلی، ببینید در جامعه افغانستان یک جامعه ای است که وقتی که یک دختر دیر ازدواج نمیکنه برش قسما تحنه میتن، از این منفی برش مینگرن، آیا اینکه ازدواج نکرده ایمان چه قسم میشه. در کلیت موضوع قسم بوده میتونه که عدم زندگی بهتر، عدم از اینکه با آینده خود وابسته باشن، یعنی اینکه دیگر دختر آهسته آهسته به این باور میشه که من در دنیا نباشم، این دنیا برام مفهوم نداره، زندگی برام مفهوم نداره، من چرا ازدواج نکردم. دلایل عمدهش بوده میتونه و آهسته آهسته شما ببینید فکر و افکار منفی از اینا بر دیگر دختر خانم ها تاثیر گذار میباشن. دیگر دخترها وقتی که میبینن یک از دختر خالهشان هست، دختر عمهشان هست یا قلوبشان هست، خب این ازدواج نکرده، سنش بلند رفته، فامیل های دیگه که عنوان خیشاوند یا دوست از اینا هستن، دختر خانم های در اون فامیل وجود داره، یا هم با مشکلات مواجه میشن. فکر میکنم که یکانه چیزی که میتونه کمک بکنه اینا را بلند بردن سطح آگاهی هستن. در زمانی که سطح آگاهی بلند بردن شد در یک جامعه و قوانین ایجاد نشه که از اینا پشتیبانی بکنه، اینا در جامعه و در فامیل خود برشان یک دید متنفر ایجاد میشه و حتی باعث میشه در بعض حالات که اینا تن به خودکشی میتن و بر زندگی خود اختتام میبخشن، زندگی خود را خاتمه میتن، چون دیگر امید بر آینده وجود نداره. و حتی شما ببینین اگر دختر خانم هایی که سنشان بلند میرن، بلند میرن، اساس ازدواج میکنن، اینا فکر و افکار منفی که در وجودشان میباشه زمانی که امو حالت های گذشته به یادشان میاد، اگر باردار هم میباشن، حتی منتقل میشه بر اما طفلک در رحم مادر میباشه و میتونه حتی به اونا تاثیر منفی بر فکرشان، بر روانشان و بر آینده اونا داشته باشن.
خب شما چی فکر میکنین اگر این دخترانی که در سن سال 40 سالگی قرار دارن بتوانن با کسی ازدواج بکنن، در خانواده شوهر و خسران با کدام چالش ها مواجه خواهد شوند؟ معمولا برخورد شوهر و خانواده شوهر با این عروسشون چگونه خواهد باشه؟
در فامیل و با امرای شوهر خود به مشکلات متعدد روبرو میشن. خب اولا در فامیل ببینین که برشان دید منفی میباشد، تو طفل نداری، چگونه میشه آینده تو، چه رقم میشه آینده پسر ما، چه رقم میشه، از طرف خسر یا خوشی حرفا برش گفته میشه، آست آست حتی باعث از این میشه شی رازه فامیل را از بین میبره، دید شوهر منفی میسازن، خود شوهر به خانم خود دید منفی میداشته باشه و این موضوعات آست آست دامنگیر فامیل میشه، اینا میرن به طرف طلاق، به بحث طلاق ایجاد میشه. یعنی در کلیت اگر از لحاظ ژنتیکی یا طبی اگر صحبت بکنیم، یقینا که بین 35 الی 40 میرسه دیگر مادرها یا در کل خانم ها به طرف حقیم شدن حرکت میکنن. یعنی تولد یا زاد ولد از اینا دیگر بیشتر امید نمیباشن که آستا آستا به یک فامیل، دو فامیل، سه فامیل. شما ببینید که یک جامعه با مشکل مواجه میشه و جامعه با خانم های مواجه میشه که کلا با مشکلات روانی روبرو هستن، که هم جزء زندگی افراد بوده میتونن.
خب شما رای حل در این زمینه در چی میبینین و نظرتان در رابطه به حل این گونه مشکلات این دخترانی که در سن بالا قرار دارن و بعضشان که عروسی کردن، کدام راه ها را پیشنهاد میکنین؟
یقینا دختر خانم ها امروز در افغانستان چی در 20 سال گذشته و چی در حال با مشکلات متعدد مواجه بودن، از اینکه خانم ها نیم پیکر از جامعه هستند، خانم ها حقیقتا یک جامعه رهبری میکنه. شما ببینید که یک خانم زمانی که با مشکلات مواجه می باشه در یک فامیل رنج میبره. خانم ها جزی از جامعه هستند. یک مادر میتونه با تربیت درست اولاد خود یک جامعه را درست تربیت بکنه. پس نیاز است ما برای خانم ها و برای حقوق خانم ها توجه داشته باشیم، از اونجایی که اسلام دین ماست و برای این توجه تاکید بیشتر داشته، چه قوانین بین المللی چه قوانین داخلی همشان تاثیرگذار هستند بر راه حل همچون مشکلاتی در فامیلا و بر خانم ها ایجاد می شده باشه. اساسی ترین چیز ما میتونیم روش صحبت بکنیم بلند بودن سطح آگاهی در جامعه هستند، بلند بودن سطح آگاهی افراد هستند. اکثر مشکلات را که ما روش صحبت کردیم بروز میکن در فامیلا عدم آگاهی هستند. یعنی ما جامعه افغانستان یک جامعه است که در حدود 40 چند سال میشه جنگ را تجربه میکنن، سطح آگاهی پایین است و حتی ما یک کشور سنتی اگر هستیم و اسلام دین ما است، پس ما آگاهی درست از اسلام خود نداریم. در 20 سال گذشته فکر میکنم کارهای صورت گرفته به خاطر دفاع از حقوق زنان، به خاطر رسیدن بر حقوق زنان، حمایت از خانم ها واقعا که قوانین ایجاد شده بود، وزارت ایجاد شده بود، بس ریاست های خانه امن بود، بس ریاست های امور زنا بود که همشان رسیدگی به خاطر همچون مشکلات بود. یگانه راه حلی که روش تاکید میشه سطح آگاهی است. با تاسف که در جامعه امروزی افغانستان ما از لحاظ قوانین مشکل داریم و حقیقتا قوانینی که به خاطر حمایت از خانم ها بود به شکل کلی بالا تعلیق آمده. وزارت امور زنان وجود نداره، ریاست های خانه امن وجود نداره، ریاست امور زنان وجود نداره. این در کلیت ما خانم ها را در یک حالت تبعید خانگی، تبعید فکری و ذهنی، تبعید افکاری قرار دادیم. ولیکن از لحاظ ازی که ما کشور سنتی هستیم، ما میتونیم که از طریق منابر خود وزارت حج اوقاف کنونی امارت اسلامی باید از بر خطبا در مساجد در روزهای جمعه برنامه بتن، اینا بتن صحبت بکنن. ما اگر ببینین اگر یک خانم هر قدر از حقش و حقوقش آگاه بسازیم، جانب مقابل که برات از شوهرش از دست حق و حقوق آگاه نباشه، پس ما نمیتونیم که درست تامین عدالت بکنیم. چرا؟ این اگر از حق و حقوق خود یک خانم صحبت میکنه، پس در مقابل شوهرش چون آگاهی نداره، فامیل چون آگاهی نداره، پس توی چی میکنه؟ اب شرط میکنه و این مفهوم نمیده باشن. در منابع صحبت بکنن، از اسلام صحبت بکنن، از حقایق اسلام بگن. بحث دوم بحث قوانین است که بیشتر هم اشاره کردیم. با تاسف که امروز در افغانستان قوانین وجود نداره و امارات اسلامی افغانستان مکلف وی است که به خاطر دفاع از حقوق خانم ها قوانین را ایجاد بکنن. اگر با قوانین گذشته مشکل داره، من فکر میکنم قوانین گذشته واقعا قوانین خوب بود و در طول 20 سال از خانم ها به حد اکثر حمایت کرده بودند. ایجاد وزارتخانه، ریاست های امور زنان در کلیت بر خانم ها فرصت بیشتر را مهیا ساخته بود که امروز اینا از این حق و قانون برخوردار نیستن. سوم، میتونیم به خاطر دفاع از خانم ها ما تشکیلات اداری داشته باشیم. وزارتخانه را چرا ما از بین بردیم؟ ریاست امور زنان به خاطر رسیدگی به همچون مشکلات بوده، پس باید از ایجاد شوند که نظام امروزی افغانستان به نحو یک برنامه بسازن و از اینا حمایت بکنن. ایجاد دفاتر مشورتی حقوقی است که در گذشته وجود داشتن. دفاتر حقوقی از طرف دونرهای خارجی حمایت میشدن و خانم ها میرفتن توسعه میشدن، از حق خود از حقوق خود برنامه ها گرفته میشد، چون اینا بتونن از حق و حقوق خود آگاه باشن. جای تاسف است جامعه جهانی امروز کاملا خانم های افغانستان را از دید دور کردن و کاملا برشان پشت گشتاندن. یعنی خانم های افغانستان باید این گونه رها نمیشدن. برای از اینا جامعه ملل، قوانین بین المللی با فشارهای اقتصادی، با فشارهای سیاسی، از هر راه ممکن باید از برای نظام امارت اسلامی فشار وارد بکنن تا به خانم ها رسیدگی شود، بر خانم ها حقشان داده شود، حقوقشان داده شود. جامعه ملل قوانین با اصول را دارن که از لحاظ دیپلماسی میتونن تطبیق بکنن، بیان فشار بیارن و اینا را آماده به بسازن. نظام امروزی در افغانستان پا برجاست که حقوق و امو چیزی که برای خانم ها است داده شود. اساسی ترین بحث از حقوق تحصیلشان است. بحث تحصیل وجود نداره، حقوق کار وجود نداره، حق تحصیل نیست، حق درس نیست، ادامه درس نیست. پس همه از اینا دست به دست هم میتنن که خانم ها در یک انزوا قرار بگیرن و به عنوان نیم پیکر از جامعه کاملا از جامعه هست شوند، که واقعا این کار تصور است برای ما.
خب بسیار زیاد تشکر از توضیحاتتان و معلومات همه جانبیتان، ممنون شما. به گفته این کارشناسان، سهمگیری فعال علما، بزرگان و رسانه ها در امر کاهش این مسائل مؤثر خواهد بود. برنامه زن و زندگی هم روی این گونه موضوعات میچرخد و شما شنونده های عزیز هم هرگاه نظریات و پیشنهاداتی به خاطر بهبود برنامه داشتید به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام بگذارید. شماره واتساپ 00420-221-124-601. تا حضور بعدی، الله حافظتان.
پوهان دکتر محمد ظریف شریفی، استاد پوانزه زراعت، ما یک برنامه خاص داریم به نام مهمان برنامه. امروز شما را میخواییم مهمان برنامه خود بسازیم. در قدم اول از شما خواهش میکنیم که خود معرفی کنین به شنونده های محترم ما.
تشکر بسیار زد. با عرض سلام خدمت شما و خدمت تمام شنوندگان عزیز شما که در گوشی جهان قرار دارند. ما اسم مکمل ما البته با رتبه داریم، پوهان دکتر محمد ظریف شریفی، استاد و عامل دیپارتمنت اگرونومی پوانزه زراعت پوانتون کابل است.
حالا در مورد خودتان اگر بگوین که در کدام سال تولد شدین، در کجا تحصیلاتتان آغاز کردین، در کجا به اتمام رسانیدین؟
تشکر بسیار زیاد. گرچه ما اکثر اوقات گفتیم که ما یکان تا پرستان رو میکنم میگن از افغانستان هستیم، ولی به خاطر از این که وضاحت داده باشیم به موضوع، ما متولد سال 1347 ولسوالی سی اول کوهستان ولایت کاپیسا میباشیم و در یک فامیل روشن فکر دیده به جهان گشودیم. پدر ما از جمله کسایی بوده که در اولین فارغای پوانزه تعلیم و تربیه پوانتون کابل در رشته انگلیسی و بیش از مدت 40 تا 45 سال در معارف افغانستان در اکثر ولایات به سمت‌های مختلف ایفای وظیفه کرده و خصوصا 20 سال اخیر که در ریاست تفتیش وزارت معارف افغانستان بودند و خدا مغفرتشان کنه حدود از یک دهه بیشتر از فوت کردند. و ما خودم دوره ابتدایی را در مکتب در امو ولسوالی به نام لیسه نسوان اشتدرام فیلن هم از داستان فهفت اونجا ادامه دادیم. بعد از او کابل آمدیم، باز دوره لیسه را در لیسه استاد خلیلای خلی فیلی که قبلا به نام لیسه خیرخانه یاد می شد به اتمام رساندیم و بعد از امتحان کنکور راهی پانتون شدیم و در فاکولته زراعت کابل. بالاخره در سال 1370 از امو دیپارتمنت اگرونومی فارغ و مدت 4 سال در ادارات مسلکی در یکی از ادارات به حیث مدیر ایفای وظیفه کردیم و بعد از او نظر به ضرورت و نظر به علاقه‌مندی خودم دوباره به پوانزه زراعت و پوانتون کابل در جمع استادا پیوستیم و بعد از یک مدت تقریبا 14-15 سال استادی شرایط وقتی که دوباره مساعد شد، ما به اساس یک توافقنامه که بین پوانتونای ژاپن و پوانتون کابل خصوصاً پوانزه زراعت انجینری و اتداری صورت گرفته بود، در یک دور دوم ما برای تحصیل اونجا رفتم و مدت 5.5 سال دوره ماستری و دکترای خود در این رشته که هستم در این رشته اونجا تحصیل کردم و بعد از او دوباره به افغانستان عودت کردم و دمو سمت استادی خود و باعث آمر دیپارتمنت و درگان وظیفه های دیگه که کمیتا و کمیسیون هایی که در وزارت تحصیلات عالی و پوانتون کابل است فعلا مصروف خدمت برای اولاد وطن هستیم.
بله، در ژاپن رشته تحصیلاتتان چی بود؟ در کدام ساحه شما تحصیلات داشتین؟
بس اصلا در ژاپن ما همون ارتباط همون رشته که رفته بودیم، خب رشته ها یک مقدار در کشورهای پیشرفته بسیار به طرف هر قدر که بالا برن سیستم تحصیلی بالا بره بسیار دقیق شده میرن رشته ها از عام مبرای به طرف خاص. ما اما بخش کلان اساسی ما پلان پروداکشن ساینس بود و یک بخش چون انوایرمنتال ساینس در بر میگرفت، یکان وقت مشکل میشمی ترجمه های از این که آدم ترجمه کنه، ولی دوستایی که مسلکیستن باز میفهمن. بحثه که بحث اساسی ما امو پروژه تحقیقی ما ایجاب میکرد، نظر به مقتضای زمان البته و شرایط جوی افغانستان. یک بحثی بود که در افغانستان بحث استعمال مواد کیمیاوی، خصوصا کودها، استفاده از کودها، مردم اقتصادش ضعیف است خیلی زیاد، چطور بتانن بدیل استفاده از این کودها را پیدا کنن که ما اونجا بدیل از این را پیدا کردیم. و از دیگه طرف قسمی که برای همه معلوم است که دو دهه سه دهه جهان به این کوشش دارن که تا بتانن به خاطر حفظ محیط زیست در قسمت تولید برای نباتات بدیلایی را پیدا کنن که استفاده از مواد کیمیاوی کم بسازن. بنان ما همون تحقیق پنج ساله ما هم فوکسش دمی مورود بود که ما تانستم نتایج از او را به شکل تیسس در دوره ماستری و در دوره پی‌جی نتایجش را تیسس نوشته کنیم و حتی پیپرهای از او به شکل انترنشنال هم به چاپ رسید. و بالاخره اینمی رشته ها باست چون وسیز بسیار زیاد، یعنی بحث کاری من مختص سر همی گفا بود، ولی بخش تدریس باست اینجا در فاکولته برای دوره لسانس و دوره ماستری باست ما مضامین اختصاصی خاص داریم که در او سالای متمادی تدریس کردیم، کتاب ها تألیف کردیم، باست روی امو منظور اینجا پیش میره پروگرام کاری.
خب این تحصیلات شما و رشته که شما تحصیل کردین، فعلا تدریس هم میکنین، در افغانستان چقدر تاثیرناک بود؟ یعنی چقدر تاثیر کرد و زراعت و مسائل دیگر چقدر مفید واقع شد؟ در این مورد چیز گفتنی دارین؟
قسمی که به شما هم اگه معلوم است، خب شرایط افغانستان، ما یک کشور استیبل نیستیم و خصوصا زراعت افغانستان انگار چه ما ادعا میکنیم یک مقدار تغییرات بسیار کم در این دو دهه که بعد یکل تمام امکانات هم بود صورت گرفته، ولی به طور کل نه، هنوز هم ما زراعت عنعنوی است. ولی ما از کاری که کردم از کار خود راضی استم، به او کار ما عملا اینجا وقتی که آمدم دوباره تحقیق برا انداختم که در شرایط افغانستان هم همون تحقیق ما صدق میکرد. و متاسفانه که هنوز شرایط به اون شکل آگاهی مردم، آگاهی زارهین یا دیاقین ما به اون شکل نیست که تمام کارهای تحقیقی که صورت میگره ما او را بتانیم به جامعه عمل بپوشانیم اینجا در صاحب بخش زراعت افغانستان. ولی اگر شوه بله، یا امکاناتش هست، هیچ مشکل نیست، میتانه که تطبیق شوه، قابل تطبیق هست. این که یک وزارت زراعت افغانستان در این قسمت باید زیاد توجه را مبذول میکرد تا در وقتی که خیلی از امکانات وجود داشت، ولی متاسفانه که برای همه شما معلوم است که سیاست ها روی همون سیاست های زمانی اینا سر توجه به هیچ بخشی که نشده بود، همونطور زراعت افغانستان هم به موالد بود. بنان ما همون تجربه که زیاد آموختیم، یک مقدار همون تجربه میتونه آیسته آیسته یک مقدارش البته چون عملی نشد میتونه تا باعث فراموشی شود. خب ما زحمت خود میکشیم، در عوض کار میکنیم، نتایج عملی هم تحقیقات ما ادامه داره. تا دمی خود پانزه زراعت پانتون کابل ما تحقیقات صاحبی داریم، البته نظر به اونمو امکاناتی که موجود است ادعای بالا رو نمی کنیم، چیزی که امکانات است به مو اندازه کار جریان داره، تلاش ها جریان داره، میتونه تلاش های بیشتر باز نیازمندی برای یک پایداری ثابت در تمام بخش ها امکانات اقتصادی تو گفاست که بدون از را باز نمیشه که مسئله تحقیق و تدریس اینا به صورت درست پیش بود.
خب بیاییم در مسئله خود نباتات، شکل رشد و انکشاف حاصلات آن. در خارج ما میبینیم که حالا در پالی مثلا میوه یا سبزیجات در پالیش یک غرفه خاص دیگه میداشته باشن، در روی میوه‌جات طبیعی گفتم مفروشن، یعنی در اینجا بسیار مشهور است بیو، میگن ما بیو تلفظ میکنم، مثلا بی آی او تلفظ میشه. یعنی فرق بین از یا چی است؟ یعنی یک کم که معلومات وسیع‌تر اگر به شنونده عزیزم بتین، ولی زیاد قیمتای از اونها بسیار زیاد متفاوت است، یعنی قیمتشان بالاست، به شکل طبیعی دست نخورده گفتم مفروشن، از شما بشنویم.
بله بله، همچون که میگن چیز واقعیت است. ما خود من چون به کشورهای بیرون رفتیم دیدیم، مثل ژاپن و جرمنی و بعضی از کشورهای دیگه در سوپرمارکت ها دیدیم هست محصولات طبیعی و غیر طبیعی وجود داره، تفاوتشان بسیار زیاد است. همونطور که گفتیم اسناد اینا اسناد کیفیت خیلی مطرح است، مسئله کمیتشان مطرح نیست، مسئله کیفیتشان مطرح است. مثل از اینکه ما اگر کشور ما را خود افغانستان هم مطرح کنیم، افغانستان اکثرا تقریبا حدود 90% محصولات زراعتی ما همون محصولات طبیعی است، اگر چهار یک 10% اینجا هم دست میخوره به خاطر کمیت بالا آوره، چون مسئله کمیت مسئله اقتصادی مطرح. در جهان بیرون زیادتر که سر کمیت از اون کار میکنن به خاطر از اینکه نفع ببرن، یعنی زاره یا کسی که کشت میکنه، کسی که کار میکنه اسناد اقتصادی رو سنجش میکنه که آیا اونمو مسئله اقتصادی را پورا میکنه یا نمیکنه. بنابراین در افغانستان یک بحثی که ما داریم سر تولیدات زراعتی ما، مسئله اقتصادی و قدر زیاد مطرح نیست. مثلا در اطراف افغانستان زمین است، دیاکین وجود داره، آب جای کاپ فراوان است، آبشان به خرید نیست، در محاسبه اقتصادی نمیکنن، نیروی بشری خودشان است از استفاده میکنن، مسئله اقتصادی از این مطرح نیست. بنابراین امی خود محصولات طبیعی اینا میتونه که کیفیت خاص خود داشته باشد، چون مسئله مهم اینجاست که در محصولات غیر طبیعی زیادتر از عناصر کیمیاوی استفاده میشه که عناصر کیمیاوی متفاوت از در بست، مثلا در میوه‌جات، در سبزیجات، در غلات، اینا هر کدوم فرق میکنه که با تفصیل از اون نمیشه صحبت کنیم، چون هر بخش یک بحث بسیار وسیع، بحث کلان است که یک کمکی از رشته‌های متخصصین بخش‌های مختلف در این بخش کار میکنه، ولی همه قدر است که تاثیر مواد کیمیاوی خودش هر عنصری که استفاده میشه، هر مرکبی که استفاده میشه، طبیعی که سر کیفیت تاثیر منفی وارد میکنه، کمیت بالا میبره. بنابراین کسایی که خریدار هستن، علاقه‌مندا، کوشش میکنن که یک تعداد چیزی را پیدا کنن که کیفیت داشته باشه. از اون لحاظ است که در اون مارکت ها همون محصولات طبیعی قیمتش حتی دو چند، دو سه چند، چهار چند است و کسایی که باز بلدیت داره از اون استفاده میکنن، ولی یک اکثریت مردم چون از زمان طفولیت به اون کشورها در اون محصولات غیر طبیعی آموخته هستن، باز اونها قدر زیاد مقصد میگه باشن میگرن. این هم ماهایی که از اینی کشورهای دیگه میریم تو قدر زیاد محصولات طبیعی به شما مدرس، باز برای ما همون تست یا مزیج بسیار زود فهمیده میشن.
بله، منتها شکل تولید طبیعی و غیر طبیعیش یکمک اگر باز بکنیم، مثلا در غیر طبیعی ما فکر میکنیم دو نوع هست که یکی کود کیمیاوی استفاده میشه و یک موضوع است که اسپری میکنن و مثلا درختار اسپری میکنن و یعنی دوا پاشی میکنن، از این قبیل مسائل. یکی هم روی تخم از این مواد استفاده میشه، مثلا ما شنیدیم که تخما را کم دست میزنن، مثلا بعض نقاطش یعنی بعض شاخهاش یا نمیفهم چه قسم سیستم او را قطع میکنن، بعد از او با اینجان رومی مثلا بسیار زیاد رشد میکنه، تیز میرسه و زودتر میرسه و خوب میباشه، یعنی از لحاظ چهره و قواره و بسیار مقبول، چاق چاق خوب خوب هستن، منتها میگن از لحاظ موادی که باید داشته باشه او ضعیف میباشه. مثلا بایمجان رومی به شکل طبیعی اگر گفتن یک دانه بخورین، از بایمجان رومی که هورموناش دست خورده او باید 8 دانه بخورین تا که تلافی امو منرال ها و ویتامین های مورد ضرورتی که در یک بایمجان رومی است دهی بتانین از او مستفید شوین. چی میگین در این مورد؟
یک گپ واقعی است، در چیزی که به شکل نچرال طبیعی است او کمیتش پایین است ولی کیفیت بسیار عالی می داشته باشه، چون کدام عناصر کدام اجنبی به اصطلاح به او وارد نشده. اجنبی هدف ما از استعمال عناصر یا استعمال مواد کیمیاوی است. وقتی که استعمال مواد کیمیاوی صورت میگیره، اگر ما شما تو مثال بتیم حتی برای خود انسان ها، زمانی که ما و شما یک ادویه را استفاده میکنیم، تاثیراتش اوتومات در وجود خود تا بعضی اوقات احساس میکنیم، کمی زیاد شوه، کمی بی وقت شوه، یا حتی اگر همون مؤثر هم تمام شوه همون ساید افکت یا عوارض جانبی خود می داشته باشه. بنان بخوایم نخوایم سر یک قسمتی از وجود ما تاثیر منفی میکنه. ببینید در اثر استعمال دوای زیاد بر اکثر مردم تکلیف معده پیدا میشه، تکلیف های قلبی پیدا میشه بسیار. اما طور در نباتات هم هست. در نباتات میوه‌جات وقتی که یک عنصر اجنبی در تماس میشه امراش، این طبیعی است که یک تعامل صورت میگیره، در اثر تعاملات و نمو مسئله عناصری که میتونه سر کیفیت تاثیر داشته باشه میتونه که اینجا کیفیت از اینا را پایین بیاره و روی اونمو منظور است که این محصولات طبیعی یک مقدار از لحاظ فرموده شما از لحاظ شکل و دیزاین گپا و قدر خوب نمی باشه، ولی از لحاظ مزه و از لحاظ تست و گپا بسیار عالی می باشه و برعکس محصولات غیر طبیعی ما اونه از لحاظ چهره بسیار خوب است، بوتهایش بسیار قوی، بوتهای کلان. فقط اونجا مسئله تجارت مطرح است. مسئله تجارت از این مطرح است که مو زاره یا هر کسی که کار میکنه بتانه از او منفعت بدست بیاره تا امو مسئله اقتصادی را مطرح کنه تا ای که بتانه به شکل دوامدار کار خود پیش ببره. دیگه
واقعیت هستی مثلا زیادتر در خارج یک کلمه دیگر هم استفاده میکنن، ارگانیک میگن. ارگانیک یعنی منظورش کدامش است، طبیعیش است یا غیر طبیعیش است؟
همین که گفتیم ارگانیک نان ارگانیک، ارگانیک نان ارگانیک، همین طبیعی و غیر طبیعی به اصطلاحات مختلف استفاده میکنن. مثلا انگلیسیش اونم ارگانیک و نان ارگانیک است، همون عضوی و غیر عضوی یا طبیعی غیر طبیعی. اونمو گفت فقط
ارگانیکش طبیعی است و او دیگهش غیر ارگانیک است، درست است؟
بله، ارگانیکش غیر طبیعی،
درست است. ایام فهمیده شد برای ازی که به این کلمات بسیار زیاد برمیخوریم، از او خاطر گفتم باشتین ما مطمئن شم ما هم دیگه شاگردی کنیم یک ذره کم، استاد محترم باز نمره ما را کم نکنین صاحب که والله این گپا را نمیفهمه. خب به هر حال استاد محترم، تا جایی که از شما شنیدیم و ما تعقیب کردیم، اگر افغانستان هیچ کار نکنه امی میوه طبیعی خود، امی سبزیجات طبیعی خود، امی مواد زراعتی طبیعی خودم به دنیا صادر کنه، والله بسیار زیاد پیسه به دست خواهد آورد. اگر به شکلی که در اروپا به مو استانداردهای کوا میخواین از مو لابراتوارات داشته باشه و امو مراکز داشته باشن که تصدیق بکنه که اینا ارگانیک است و خوب است و از این قبیل مسائل، چی میگن در این رشته چرا کوشش نکردین امی کسایی که از فاکولتی زراعت و وترنری و یعنی از هر فاکولته که ما برای اینا دستی که دمی خواهین یا وزیر شون یا موین شون یا رئیس شون، هیچ دمی سایه زراعت در سایه مالداری در سایه باغداری سبزیجات اینا هیچ نمیرن کار نمیکنن که دستکش بپوشن و زحمت بکشن و قلوه بکنن از این قبیل مسائل، باز وضعیت خوبتر یا میتونن بکنن. چرا راستن دمی کار عملی داخل نمیشن امی تحصیل یافته های ما و شما صاحب؟
ما فکر میکنم که یک چیزی است که بسیار وضاحت داره افغانستان. یک مسئله اقتصادی مهم است، فقر است و از جانب دیگه حمایه برامی سکتور زراعت هستن، کدام حمایه قاطع در طول سالیان متمادی در افغانستان وجود نداشته. با وجود اینکه پیشترم فکر میکنم یادآور شدیم که دو دهه قبل که خیلی از امکانات در دسترس افغانستان بود، ولی کار بنیادی در عرصه زراعت در افغانستان صورت نگرفت. اگر ما تمام امکانات، شما همون چیزی که گفتین امروز، گرچه یک بحث کلان، افغانستان یک کشور زراعتی است و میوه افغانستان که اکثرا به شکل خشک در بیرون صادر میشه خیلی مشهور است و زمول آسان تا میوه تازه ما کمیال میره حداقل به کشورهای همسایه در موسمش مطرف پاکستان و تا هند و حتی از اونجا میره و بنادر تا بعضی کشورهای دیگه، ای کاش که ما یک وزارت زراعت ما به شکل یک پالیسی درست در این قسمت می داشتیم، ما می دونستیم امکانات همون صادرات خود ما می داشتیم و استانداردهای جهانی صادر می کردیم. همون تو که شما فرمودین ما خیلی درآمد از بخشای زراعت می تونیم داشته باشیم، حتی بخشای زراعت ما تحقیقات نشان می ده، پروژه های ما داریم، می تونیم که طرح کنیم که حتی مسئله جنگ در افغانستان خاتمه می داد در وقتی که جنگ هم زیاد بود تا تاوال. شما بهتر می فهمین در کشورهای فقیر یگانه عامل جنگ فقر، وقتی که انسان مواجه می شه با فقر حتی باعث قتل فامیل خود می شه. بسیار گپ هاست که از فقر با وجود نیست، فقر راه حل از بین بردن فقر، یعنی مصروف ساختن مردم در ساعات مختلف و در کشوری مثل افغانستان در بخش زراعت است. ما یک مقدار منابع آبی داریم که آبای افغانستان به چه شکل است اون ما هیچ استفاده کرده نمیتونیم، از پیش ما هدر میره، دالی که ما خود ما خیلی از دشتا داریم که کشت نمیشن. بنان یک پالیسی کلان کار داره که پالیسی ها مربوط پالیسی سازها، ادارات پالیسی ساز زیادتر وزارت خانه های من وزارت بخش میتواند این قسمت انکشاف دهات باشه یا بعضی از تورهای دیگه است که کار کنن و میکردن باید اینا ملامت است، همگی ملامت است. و این که شما گفتین که فارغای ما در بخش زراعت میپرن، اینا حمایه نمیشن. امیال هزارها نفر فارغ تحصیل داریم یا خلاف مسلک بیچاره کار میکنه، کار نیست برش. سالیان متمادی ها میگم یا ای که اگه در مسلک هست تشویق نمیشه، این امکانات نیست که برای کار کنه، تحقیق کنه و برش یک منبع اقتصادی خوبتر باشه. شما بهتر میفهمین یک آدم مسلکی فارغ میشه میره یک جای بسیار کم معاش بگیره، دینمی شرایط یک 7000 8000 تا 10000. مردم کوشش میکنه که حداقل در یک جای دیگه یک وظیفه پیدا کنه که یک منبع درآمد داشته باشه که بخوره نمیر خودش و فامیلش اولادایش شوه. یعنی با مسلک زمانی که ما میتونیم همه گپا نائل شویم که به مسلک‌های مختلف احترام قائل باشه، دولت‌ها زمینه کار را برشان مساعد بسازد. وقتی که زمینه کار مساعد نبود، یک مقدار دلسردی را بار میاد. وقتی که دلسردی بار آمد، و نموز که ما نمیتونیم یک کار مثمر در جامعه انجام بدیم. بنان دلایل بسیار زیاد است که شما هم میفهمین، فکر میکنم زیاد ما نریم به طرف دیگه، ولی ما سر بخش زراعت باید فوکس زیاد میبود. در طول مقدر سن چون ما یک کشور زراعت مالداری استیم، این را بگویم نگیم است، چون اکثرا امیال در بعضی از ولایات افغانستان 80% عواید مردم متکی برای بخش هم تولید محصولات نباتی و حیوانی است، دیگه هیچ درآمد امکاناتی اونا ندارن.
بله،
اما متاسفانه کوشش نشده، کوشش ها دیگه ایجاب میکنه برای دولت مردا، هر کسی که باشه، در وقت باشه، در زمان باشه، که از همین مردم های مسلکی استفاده صورت بگیره. من مثلا خودم هستم، شما باور بکنین که من سالهای متمادی در وظیفه وزارت زراعت من ندرآمد، به خاطر از اینکه ضرورت نبوده، یا مثل ما خوب شاید تو قدر هیچ چیز نباشم، ولی ما بسیار افراد دیگه داریم که به این سکتور بسیار مردم های کار کشته هستن، ولی از اونها استفاده صورت نمیگیرن.
استاد ببخشید، همینجا ما یکم که کد تمام استادا مخالفت میکنم به نظرهایشان، او ایست که 50 سال گذشته غیر پادشاهگردشی شد، این دولت ها و حکومت ها و احزاب سیاسی رهبرا یا دمیغم خود جنجال خود بودن، از او خاطر بیخی دولت حکومت ایگپا را در نظر نگرفته یک کار باید شود. چی فکر میکنیم؟ برای از اینکه ما مثال های بسیار وسیع از این رو دیدیم در دیگه ممالک. به طور مثال من چند نفر دیدم که مثلا یک دختر خانم بوده، فاکولته زراعت خلاص کرده بوده، در یک جای کار میکرده، ماش میگرفت و میگه که والا من کد از این ماش در این شتیم یقدر تحصیلات ما چی میشه، و کار خود اعلام تمیره در دهات در اونجا یک زمینه که پیدا میکنه و باز مثلا مارچوبه میگن چی میگن اونمور مروج میساز، آل میلیونر است. مثلا یکی دیگه از جرمنی کار خود علامه تمیره به ترکیه به طور مثال سمارق چی میکنه، آل میلیونر است، صدها میلیون دلار کار داره. یعنی چرا سب مامورین ما میخواین امیتن ما خور باشه و قرار بیشینن در جای خود؟ اینیم یک انتقاد جدی هست. یعنی چرا اعتراض؟ یعنی چرا مامور دولت باشه کل چیز از دولت توقع داشته باشن، خود یعنی آستینا را بر بزنن در میدان بیاین؟ تا بسیار جالب است این موضوع، بسیار امکانات دارن برای از یک دهقان تحصیل یافته بهتر از یک دهقان که تحصیلات نداره میباشه. نیست چرا اعتراضی این تغییر نخواهد کرد؟
فرموده شما درست است، در کشورهایی که پایداری دارن، ثبات دارن، یک مسئله را ما باید فراموش نکنیم که ما هیچ وقت افغانستان آرام نبوده، سالهای متمادی سال جنگ است. وقتی که جنگ باشه اینمی کار شما که میگین، ما مثلا طور مثال من خودم بسیار علاقمند هستم، من برم در محله زادگاه خود تا برم کار کنم، یعنی بر علاوه وظیفه خود برم یک پروژه را ببرم اونجا، زمین داریم، برم من برم خودم کار کنم، باعث تشویق برای دیگرها هم شم. ولی شما میفهمین که خود او تو مثالی که شما دادگه کشورها میتین، حداقل اونا خب اعتبار از امو جانشان مسئول است خودشان. ما خب مشکل ما ایست که ما وقتی که از یک ولایت به دیگه ولایت میریم، حتی قبل از این تحول خب بر شما بیخی معلوم بود که 80% افغانستان، 60% افغانستان قطعا کسی رفتن نمیتونست، نارامی بود و به هیچ وجه هم نمیشد. و آلیا میتونست که ما بگیم 100% امو مسائل است، اینجا ما یک مشکل امو سیفتی یا مشکل خود امنیتی خود شخص مهم است، مشکل کار معلوم است. مثلا شما یک تجار ما از بیرون تشویق میکنیم، نه ولی چهار روز اگه بیاد بر روز پنجم گریزان میشه خودشان. یعنی شرایط باید مساعد شد. فرموده شما درست است، کار را فرض کنه، ولی شرایط امنیتی، شرایط
بله درست،
شرایط اکلاو یک گفا مربوط دیگه ارگان ها میشه، مربوط ارگان های زیرفت میشه، اینا این شرایط مساعد بسازند. در کشورهای دیگه خویی مشکل وجود ندارد.
درست.
در جایی که برد درخواست بوده، امکانات هست، خودش مسئول است، کارش مسئول است، از کارش حمایت صورت میگره. اینجا در افغانستان هم هست، کار شده کار میشه، همیال کوپراتیف ها هست، مثلا فارما هست، همیال فارما هم اکثرا به سکوت مواجه میشن چون حمایه وجود نداره. وقتی که ما یک فارما تولید میکنیم بزرش پاکستان مثلا یا ایران پنج چند تولید میکنن، بنام در بازار رقابت که نیه اینمی تولید ما نمیتونه. فکر کنید ما یک فرد هستم، یک کار میکنم، یک پروژه مرغزاری را ایجاد میکنم، ولی ما برای کود تو مواجه میشم کسی نیست که ما را حمایه کنه. وقتی که حمایه وجود نداشت، همیست تا اشتا دلسردی به وجود میاره و افراد هم با علاقمندی کار نمیتونن بکنن. این بسیار پوینت های دیگه است که میتونه باعث عدم تشویق اینمی مردم های مسلکی شوه، تنها یک بس نیست.
بله. خب به هر حال استاد محترم، چیز گفتنی دیگه دارین جالب که ما نپرسیده باشم از شما؟
والا برای ما خب با ما خب صاحب اما دل ما بسیار زیاد پر است. نمیفهم که از کجای شما عرض شور بتیم صاحب گپ ها زیاد میبره، خصوصا برای بخش کارهای مسلکی، برای کارهایی که در افغانستان نشده، چرا نشده و چطوری باید شوه، از چرا و چطور و گپ ها خیلی زیاد داریم. ما فکر میکنم که و قدر زیاد مجال نمیتر پروگرام و وقت هم و شما هم و برنامه هم فقط ما همه قدر میگیم که هر کدام ما که در هر جایی از نقطه از افغانستان هستیم، با هر کاری که هستیم باید صادق باشیم، در هر بخشی که هستیم صادق باشیم، صادقانه پایش بریم، کار کنیم، زحمت بکشیم و انشالله امیدوار هستیم که خداوند یک روز ما را هم سرفراز داشته باشه مثل دیگه ملت ها، واقعی بتانیم یک توان اقتصادی داشته باشیم، یک زندگی مرفع داشته باشیم، زندگی آرام داشته باشیم. و ای از هوا نمیشه، از آسمان پایین نمیشه، تا زمانی که ما همگی متحد نباشیم، کار نکنیم، زحمت نکشیم، صادق نباشیم برای خود، برای اولاد خود، بالاخره برای وطن خود، برای مردم خود، ما فکر میکنیم این نمیشه. و صادق بودن ما هم شرایط کار داره، یک مقدار همگیش متکی بر خود ما نمیشه که یعنی ما بسیار صادق باشم همه چیز، ولی حوادث بیرونی مربوط من نیست. اونا هم در مجموع اگر درست باشم، من فکر میکنم که آیستا آیستا ما میتونیم به یک موفقیت برسیم در یک مقطع زمانی بالاخره.
با همی آرزوی شما مصاحبه ما را خاتمه میبخشیم. پوهان دکتر محمد ظریف شریفی، استاد پوهنزه زراعت، یک جان تشکر از مصاحبتان.
بسیار لطف کردین، تشکر از شما.
Yeah.